بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد. وعلى أهل بيته المعصومين المكرمين، سيما بنية الله العراضين الحجة الثانية عشر، روحی و ارواح العالمین له الفدا. یکی از بحث هایی که باید موضوع بحث قرار بگیره، بول پرنده های حرام گوشت، مثلا بول کلاغ. بحثمون روی حیوانات نیست، روی انسان نیست، بحثمون روی پرنده هاست، همچنین نیم خورده این پرنده ها، یعنی هم روی بول بحث میکنن و هم روی نیم خورده. بعد از باب عدم قول به فصل وارد بحث قائط هم میشن، فضله هاش هم میشن. الان فعلا دنبال همین هستن که ببینم بولش چه حکمی داره، نیم خوردهش چه حکمی داره، دنبال این بحثم. سه قول در مسئله هست. قول اول نجاسته و هو المشهور. قول دوم طهارته، برخی از قدما مثل ابن ابی عقیل عمانی و مرحوم صدوق، مرحوم شیخ طوسی در مبسوط، و برخی از متأخرین مثل مرحوم علامه صاحب حدائق دارن این مطلب رو. قول سوم تفصیل بین بول و نیم خورده پرنده هست. اولی رو حکم به طهارت دادن، دومی رو حکم به نجاست دادن، گفتن بولش طاهره، همون این خوردهش نجس. مرحوم سید در قرب رسمن و صریحا فتوا داد، فرمود که اقوا عدم نجاست. ایشان قول دوم رو پذیرفت. ببینید میگه نه، هم فتویور المحرمه علا اقوا عدم و نجاسه. بعد میفرماید لکن علا احوت فیها ایزن الاشتنا، احتیاط اینه که اجتناب کنید. این احتیاط احتیاط مستحب و نه احتیاط واجب، چون فتوا داد فرمود که علا اقوا عدم و نجاس هست، فتوا داده بود. خب حالا این بحث شاید مثلا برای شما طلبه ها بیایید اینجا وقت بگذارید، برای چی؟ مثلا با توجه به این تکنولوژی که امروز هست و امسال نه، اینا نیست دوستان، اشتباه گرفته اید. ما دو سه روز به قواعدی میپردازیم که در قضایی هم هست، قواعدی میپردازیم که الان در بورس معاملات هست، مشکل داره. به قواعدی داریم میپردازیم که معاشرت شما با مسیحی ها هست، یهودی ها هست، دیگران هست. این قواعد مهمه. دوستان ما رو مثل این دانشگاه چجوری سرد کردن، دوستان ما رو از فقه و فقاهت انداختن، اون قواعدی که الان خیلی هم سنگینه قواعدش. باور کنید خود ما که این همه 40 سال داریم درس میکنیم، وقتی میخوایم آماده کنیم برای شما بیاریم خیلی وقت میسازه. لذا سعی کنید سطح علم خودتون رو پایین نیارید، مسلط باشید بر ابزار علمیتون. ابزار علمیتون شکست نخوره دوستان، حیفه. مباحثه کنید، با هم بحث کنید، حفظ کنید. ما خادم شما هستیم، اینجوری با خودتون بازی میکنید. یه رساله 100 صفحه‌ای بنویسید و به شما یه مدرکی بدن پاشید بدید، خیلی ضعیف میشید. حالا ببینید الان من عرض میکنم چقدر زیبا وارد شدن بزرگان. در اینجا دو طایفه روایت، طایفه اول روایاتی هن که بول پرنده ها را مطلقا پاک می دوند، نیم خورده پرنده ها را مطلقا پاک می دوند. مطلقا پاک می دوند یعنی چه دیگه استاد شما مستحضری؟ یعنی چه حرام گوش چه حلال گوش؟ مطلق پرنده اینه، چه حرام گوش چه حلال گوش، مطلقا یه سری اینجوری. اتفاقا روایت هم صحیحه، روایت هم خیلی قویه. حالا ما سندشون مشخصه دیگه بررسی نمی کنیم. موثقه ابی بسیم عن ابی عبدالله علیه السلام. خواهش میکنم تو ذهن بسپارید، بعد تو سرش کار داریم باش. ببینید، قال امام فرمود که کل شیء یتیر فلا بعث به بولهی و خورعه. ترجمهش روشنه، هر پرندهی که پرواز میکنه بول و خورعه، خور یعنی نیم خورده دیگه، نیم خوردهش اشکالی نداره، اشکالی نداره. میگه فلا بعث به بولی و خوده. یه حدیث، حدیث دیگه صحیحه ابی بصیر. صحیحه ابی بصیر هم این همین متن داره، کل شیء یتیر فلا بعث به بولی و خوره. این هم این همون متن داره. اتفاقا توی من این بی سیلی ها رو منزل دارم، از اون وسائل شیعه سی جلدی رو ندارم. این صفحه 1013 هست، حدیث یکه، نگاه کنید، از ابواب نجاسات، جلد دو وسائل، جلد دوم وسائل. خب این یه دست، دسته دوم یا طایفه دوم دلالت بر نجاست بول و نیم خورده پرنده حرامگوش رو داره. پرنده حرامگوش اون گفت مطلقا، این میگه که اون مطلقا پاک میدونه، این مطلقا این نه، این بلافاصله میگه نه چیه. حالا من یه روایت رو بخونم، صحیحه ابن سنا. قال ابو عبدالله علیه السلام اقسل صوبک من ابواب ما لا یوکل لحم، اقسل صوبک من ابوال ما لا یوکل لحم. یه صریحه. یه روایت دیگه هم هست، و انه به طریق آخر اقسل صوبک من بول کل ما لا یوکل لحم، من بول کل ما لا یوکل لحم. خب به زمیمه عدم قول به فصل، خور رو هم شامل میشه، نیم خورده رو هم شامل میشه. الان چیکار کنیم بین این دو دسته روایات؟ رسائل رو خوندی، 3-4 سال کشید، کفایه رو خوندی، باید چیکار کنی؟ ببینید اینا فن ماست، روشمندی اجتهاد از همین جاست. واقعا دوستان باید توجه کنن، بهترین پژوهشکده پژوهشکده درس خارجه. من کسی را مذمت نمی کنم، من حدودا 200 رساله رو تا حالا دفاع کردم، رساله شما عزیزان همه رو دونه دونه دارم. هر چی سن این برمیان، یعنی سن 10 سال قبل 15 سال قبل ما راحت بودیم، هر چی سن این بر اصل شما میان نمیدونیم چیکار کنیم، سن رساله ها متوجه نمیشه. الان از این 20 تا دارم، نمیدونم درس نمیدی، مباحث خارج نمیدی، به خدا خیلی از جاها در که بسته میشه احترام شما رو حفظ میکنیم، نمره میدیم، میگیم خواه اینو پس بنابراین داور تصدیح کرد تا تصدیحاتش رو اجرا کنیم. خیلی رفقا دوستان، استادم علامه حسن‌زاده همیشه میفرمود این درازه قبا شما رو مغرور کرده، همیشه سردرست اینو ما نذکر میدارد، این عمامه مغرورتون میکنه. میگو با آقای رزمارا آمد پیش من، بهش گفتم تو قبله نما اشتباه رفتی، 13 سانتی کرات قبله مردم خلاف کردی. او کراوات داشته بود که فیسان کنم، گفتم چرا از مغناطیس رفتی، چرا از هندسه قطعا نرفتی؟ من در نجوم بحث کردم که بعد ایشون راحت گفت بلد نیستم، فهمیدم شما بلدی. میگو این گفت من بلد نیستم، میگو تنم لرزید، خدایا من عباب و قبام نمیگذاره بگم بلد نیستم. یاد دادم به ایشون اون 13 سال دیگرات حل شد. الان شما تمام قبله نامه ها رو نگاه کنی، آقای رزما رو تشکری که کرد یکیش از آقای حسن‌زاده است، اوشون از ایشون تشکر نامه هست، تمام اینا هست. عزیزان من فداتون بشم، خیلی از نوشته ها دیشب پریشب یه رساله داشتم، رساله خودم استادان ها بودم، چیکار کنم؟ به داور گفتم دیگه نیمی کشه این من داره نیمی کشه چیکار کنم؟ اون داور گیر داد که چرا ترجمه المیزان، راست میگه ترجمه المیزان بعضی غلطه، قسمت غلط رو شاورد. من چیکار کنم؟ چند بار بهش گفتم المیزان متوجه نمیشه. فداتون بشم، بشینید ما با شما کار کنیم، باشید آقا جدی میگم، تو درس ها بشینید 8 سال 7 سال ما خودمون باور کنید. و یه درس خارج من 15 سال رفتم، درس خارج اقتصاد رو زود میدید، خیلی زود میدید. لذا این نصیحت پدرانه است، نه اینکه خدای نکرده بگم، نه نصیحت پدرانه است، به همه بگید من خادم، ما خادم شما این مگیم پیشه حال ما پدرانه است، من سنی از من گذشته، دارم میرم 60، میترسیم به خدا اینجوری برید بالا، قواعد دستتون نیست، قواعد از دستتون رفت. لذا برید ببینید ما کجا گرفتیم، نگاه کنید، مثلا مستمسک اینجا نگاه کنید، همیشه مستمسک آقای حکیم رو میاد کلاس همینجا نگاه کنید، مستمسک سنگینه ولی خوبه، نگاه کنید اینجا. الان عرض میکنم ببینید در اینجا عده قائل به تعارض و تساقط شده. ببینید الان اینجا نشستید دارید مینویسید، همچی فکر کنید تعارضشون چی جوریه؟ تعارض بین این دو طایفه عموم خصوص منوجه، دو تا ماده افتراق داره، یه ماده اجتماع. راحت خودتون باید پیدا کنید. ببین من الان ماده افتراق اولی رو نگاه کن، ماده افتراق اولی معلومه دیگه، روایت اول ماده افتراقش میشه پرنده حلال گوش، مشخصه دیگه. ماده افتراق روایت دوم میشه حیوان حرام گوشت، حیوان حرام گوشت افتراق دیگه، جدای از این. اما اینجا یه ماده اجتماع داریم، ماده اجتماع چیه؟ پرنده های حرام گوشت، پرنده های حرام گوشت مثل گلاغ، بحث کلاغه روی پرنده های حرام‌گوشته. حالا میخوایم ببینیم که این پرنده های حرام‌گوش چه حکمی داده. روایت اول میگه پاکه، روایت دوم میگه نجسه. میشه تعارض دیگه، تعارض بین چی مشخصه. روایت اول میگه پاک، روایت دوم میگه. خیلی خدا رحمت کنه ما گل پایگانی رو، من خارجش میرفتم یه دفتر کوچولو داشتم چه تو جیبش، اصلا انباشته نمیکرد خارجو، هی با جوونا حرف میزد. خب خیلی ما واقعا از استنباطش استفاده کردیم، با جوون حرف میزد. اصلا قشنگ الان 500 نفر پای درسش بودن فکر میکردن یه نفرم، خیلی واقعا مرد معنوی بود، با جوون حرف میزد، میگه همچی صحبت میکرد، میگه مگه غیر از اینه؟ این روایت اول اینو گفت، روایت دوم اینو گفت. این ماده چیه؟ اجتماع دیگه، ماده اجتماع مشخصه دیگه. مثل اینکه میگیم نماز جمعه، یه روایت میگه نماز جمعه در اصل غیبت واجب نیست، یه روایت میگه نماز جمعه در اصل غیبت بله واجبه. و این میشه چی؟ این میشه تعارض دیگه. ما چجوری این تعارض حل کنیم؟ خب قاعده تعارض اگه یادتون باشه، البته فکر نکنم کتاب رسائل اینجا رو خونده باشید، بحث تعادل تراجیه. قاعده تعارض تساقط دیگه، تساقط دیگه. باید این روایت هم ول کنیم، این روایت هم ول کنیم، بذاریم کنار، بریم دنبال چی؟ بریم دنبال یک روایت دیگری، بریم دنبال یک دلیل دیگری. دلیل دیگه چیه؟ دلیل دیگه، روایت دیگه چیه؟ همون روایتی که دیروز خوندیم. دیروز چی خوندیم؟ صحیحه محمد ابن مسلم. چی فرمود؟ فرمود اغسل هو مرته، یادتون هست؟ اغسل هو مرته. خب اغسل هو مرته گفتیم که چی؟ سواء کان انسانن او غیر انسانه، کبیرن او صغیرن، برین او بحرین. غیر از این مگه؟ گفتیم چه انسان باشه چه غیر انسان باشه، بولی اگه لباس بولی شده باید دوبار بشوری، چه دریایی باشه چه غیر دریایی، اگه لباس بودی شده باید چیکار کنی؟ بشودی. به یک روایت دیگری توجه میکنی، همون اغسل و مرته. ترجم میکنم که بچه ها گاهی وقت مؤسسه میذارن برای من میارن این درس خارجا رو، نمیدونم چاپی اینو چاپ میشه، نوشته مراجعه به قاعده طهارت میکنه. قاعده طهارت چیه؟ قاعده طهارت اینجا نیستش، اون کبرای کلیه. به کبرای کلی مگه ما الان شک در جزئی داریم؟ در فرد داریم. لذا خدمت فرض کنم قاعده طهارت چیه؟ این اغسل خوب، ولی مرحوم آقای حکیم متوجه بود، فکر میکنم این عزیز ندید، فرمون صاحب جواهر متوجه بود، اینا متوجه بودن. و اینجا انصراف نیست، انصراف بدیه. لذا خدمت اگرم به شما اشکال کردن، چون سطح علم خیلی اومد پایین، اگر اشکال کردن بگو قاعده طهارت مال اینجا نیست که، قاعده طهارت مال اصل در اشیاست، نه مال اینجا. اینجا الان بس در اینه که این حیوان حرام گوشته، این برنده حیوان حرام گوشته، مگه قاعده طهارت تو حرام گوش میاد؟ موضوع مشخصه، موضوع معینه. لذا بزرگان متوجه بودن، خانم آقای گرگایگانی، آقای بحجت، آقای آجانم، آجانم هم سردست فرمود، فرمود به این روایته اغسل و مرته، همین جور اغسل و مرته به این روایته باید عمل میشه. خب ولی با اجازه شما، حق با مرحوم سیده، ما قاعده تعارض رو جادی نمی کنیم، حق با مرحوم سیده. چرا؟ خیلی شیرینه درس خالص، به خدا آدم به وحش میاد، آدم مطالعه میکنن از همه جا لذت میبرن، روان انسان آرام میشه. غذا داده. امروز صبح یکی از اساتید بالز حوزه من دیده بود و آخه شفا گرفتن دو سه روز درس شروع شد، دو مریض بودم تو تابستون، واقعا همجوری ها آدم مریض میشن به خدا. ببینید بنده به تبع از اساتید و بزرگانم اینه که خدمت رو عرض کنم که حرف سید و فتوای سید قبول دارم. سید قبول به چی داره؟ به عدم نجاست دیگه، به طهارت دیگه. چرا؟ چراشو سه جهت داره، چراشو علتش سه جهته. جهت اول، چون این جهت اول بنده از امام خمینی گرفتم، نمیخوام حرفیشون شهید بشه، نام این مرد عزیز رو نبرم، چون واقعا عجب قوی بود این مرد در استنباط. میخوام از امام بزرگوار نام ببرم، اول امام راهب. امام خمینی کتابی داره به نام کتاب الطهاره، بچه ها نگاه کنید کتابیشون رو، جلد 3 صفحه 18 و 19. امام اونجا این رو هیچکی ندیدم غیر امام، ایشون مختص به خودشه این استنباط. امام میفرماید که اینجا میتوانید جمع عرفی کنید، مادامی که بین دو روایت جمع عرفی ممکنه، حق ندارید روایت رو از پال بندازید. اینه تو نجف بود، حق ندارید روایت رو از پال بندازید. در مقابل حکیم داره میگه. جمع عرفیش اینه که اغسل صوبک من بول کل ما لا یوکل و لحمو، دلالت بر وجوب شستن می کنن. بر ما واجبه اگر پیراهن ما آلوده به بول کلاغ شد بشوریم، اما روایت فلا بعث به بوله دلالت بر ترخیص میکنه، دلالت بر ترخیص میکنه، یعنی لازم نیست لباس بولی تو بشوری، لباس بولی تو بشوری. بنابراین وجوب زمانی کارآمد داده که ترخیص نیاد. وقتی ترخیص آمد دیگه وجوب کارگر نیست، تأثیری نداره. وقتی فلا بعث آمد دیگه وجوب اغسل رفت، دیگه وجوبی نداره. بذار این جمع جمع عرفی کرد. بعد در تایید امام بزرگوار، برای تایید امام بزرگوار با عقل قاصرم میخوام دو راه رو پیشنهاد کنم. این دو راه برای توضیح حرف ایشونه. فکر میکنم ذهن مبارک امام این بود، فکر میکنم، نمیخوام ببندمش، فکر میکنم منظور امام اینه. حالا عرضه کنید به اساتید، شاید نباشه اصلا، من بفهمم. یکی اینه که ما در باب تعارض حمل ظاهر بر نص داریم، یادتونه؟ تقدم نص بر ظاهر داریم. ببین عزیزان، دو تا تعبیره یاد بگیرید. حمل ظاهر بر نص معناشی میشه تقدم نص بر ظاهر، تقدم نص بر ظاهر، ما اونجا داریم دیگه. خب اغسل ظاهر در وجوبه، لا بعث نص در جوازه. بنابراین نص مقدم بر ظاهر، لذا حکم به عدم نجاست بول پرنده های حرام پوش میکنیم. شما اگه یادتون باشه در بحث امر خوندید، صیغه امر ظاهر در چیه وجوده، مادامی که قرینه‌ای برخلاف نیاید. اگر قرینه‌ای برخلاف بیان دیگه وجوب نداره که. ما هم اینجا الان قرینه‌ای برخلاف داریم. قرینه برخلاف ما چیه؟ لابعث. لابعث هم که نص در چیه؟ نص در جواز و ترخیصه، نص در جواز و ترخیصه. باور کنید اینا بگید و بیس میگیرید من دستتون میگوزن میگن در باقی ماشاءالله خوب بلدید. ببین راحت قشنگ منظور امام اینه که امام داره جمع عرفی میکنه، این جمع عرفی از باب تقدیم نص بر ظاهر یا حمل ظاهر بر نصه. این یک. دو، دومیش هم میتونیم اینجوری بگیم که شما یه مقداری محبت گردید اینجا آمدید و علم ما اضافه بشه. آقا ما ظهور دو قسم داریم، یکی ظهور تنجیزی، یکی ظهور تعلیقی. حواستون باشه، یکی ظهور تنجیزی، یکی ظهور تعلیقی. عزیزان من، ظهور شرط ظهور تنجیزیه یا تعلیقیه؟ همه بگید آفرین. ظهور ظهور تعلیقیه. ظهور جمله اسمیه ظهور چیه؟ تنجیزیه. مثلا میگیم زیدون قائم، ظهورش چیه؟ تنجیزیه. اما اینجا اگه زیدون فاکرمه، این ظهورش چیه؟ ظهور تعلیقیه. درست عزیزان؟ یکی ظهورش مثل این عبارت انجا اکن فاسقون به نبعن فتبینون، اون ظهور ظهوری چیه؟ تعلیقیه، ظهور تنجیزی نیست. نفرمود که کل خبر الفاسق واجب و تبیین، اینجوری که نفرمود، که فرمود انجا اکن فاسقون به نبعن فتبینون، پس این میشه ظهور ظهوری چی؟ تنجیزی. اون میشه ظهور تعلیقی. حالا متوجه شدید؟ از شما سوال میکنم، دو سال خدمت رو عرض کنم که بیشتر شد 5-6 سال درس خارج نیامدید، تو سطوح عالی بودید. ظهور هم ظهور تعلیقیه یا تنجیزیه؟ ظهور تعلیقیه. همین الان گفتم معلق بر چیه؟ اصلا نه، ظهور تعلیقیه، یعنی معلق بر قرینه نباشه. عام دلالت وجوب میکنه به شرط اینکه قرینه علیهش نباشه. خودم الان گفتم که تعلیق یعنی چی؟ که تعلیق تو شرطه، تعلیق همیشه تو شرطه. آقا وقتی که میگم اغسل، این اغسل دلالت بر چی میکنه؟ وجوب میکنه. به چه شرطی؟ شما بگید. به شرط اینکه قرینه علیهش نباشه، قرینه ای نباشه. لذا اگر بخوایم این کارو بکنیم، به خیلی از عوامل قرآنی همشون میشه وجوب، ما گرفتار میشیم. مثلا نماز شب، فتهجد بهی نافلتن من الليل، جمع میشیم واجب، که اونجا قرینه داده برای اینکه این تهجد، تهجد مستحبیه. این تهجد بر پیغمبر فقط واجبه، بر ما واجب نیست. درسته؟ پس ظهور امر همیشه بدونید بر وجوب ظهور چی داره؟ تعلیقی داره. اما ظهور لابعث ظهور چی داره؟ تنجیزی داره. لابعث یعنی مرخصی، یعنی بر تو جایزه، یعنی مشکلی نیست، باکی نیست، میتونی انجام بدی. مثل ظهور فلا جناح هست، مثل این ظهور فلا جناح هست، فلا اسم علیه هست. این چیه؟ این آقا فلا جناح تعلیقیه، فلا اسم علیه تعلیقیه. اگه فلا اسم علیه تعلیقی بود که ما قرآن غلط در میومد. این تنجیزیه، فلا اسم علیه. و همچنین خدمت خب حالا درست شد؟ پس اقصر شده ظهور تعلیقی، لاوعث شده ظهور تنجیزی. کدوم مقدمه؟ ظهور تنجیزی بر تعلیقی مقدمه، ظهور تنجیزی بر تعلیقی مقدمه. این حرف امام برهانی شد، حرف امام برهانی شد. آخه میدونی چرا؟ اگه اینجوری درس نخونی ها سر مباحثه گیرت میدن، میگن یعنی چه امام چجوری جمع عرفی کرد؟ مگه میشه آدم همچین روایت رو بگن این مستحبه این واجبه، بعد بگیم این مرخصه، بعد بگیم حالا که این مرخص شد پس بنابراین نیازی به وجوب نداره؟ فورا شما بزرگان جواب میدید، میگید آقا اون اقصه ظهورش تحدیقیه، اون لابعصه ظهورش تنجیزیه. مگه میشه ما ظهور تحدیقی رو بچسبیم ظهور تنجیزی رو رها کنیم؟ ظهور تحدیقی رو بچسبیم ظهور تنجیزی رو رها کنیم؟ نمیشه. خدا خودش میداند. حرف منو گوش بدن رفقا و طلاب، 5 سال اینجوری برید بس، اصلا خودتون هر عبارتی دیدید با فقها و با دیگران و دوستان قشنگ کاملا استدلالی حرف میزدید. ما هم زیاد زحمت نکشیدیم، هم 5-6 سال اول درس ما بود که با هم جمع میگردیم مباحثه میکردیم، بعد یه خدمت دست آدم میان قشنگ کاملا دست انسان بیاد دیگه، بعدن آدم هی مرور میکنه که تا اینکه بنشینه برسنه. شما الان هم علم زیاد شده، علوم زیاد شده، من نمیخوام شما رو معطل کنم، با این همه علوم زیاد شما فقط 20 سال بمونید یک درس چه فایده ای؟ بعدا چند تا دشته برن، 5-6 تا دشته برن. خیلی از دشته های علمی قشنگی وجود داره که اصلا باور کنید بیخبری از این دشته ها. خیلی ممنونم از محبت شما. کفر الله لنا و لکم انشاءالله.